أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین حکم از احکام مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه درباره نکاح منقطع ذکر کردن مسئله عده عقد انقطاعی بود. بعضی از عدد هستند که مشترک بین عقد انقطاعی و عقد دائم است و اون عده وفات است، یعنی که مشترک در تمام حالت هاست. بعضی از احکام است که مخصوص عده انقطاعی است. اون عبور اصلی این مسائل در روز چهارشنبه به طور اجمال گذشت. برابر آیه‌ای که قبلا قرائت شد، عده وفات یه امر جامعی است. هر جا زن و شوهر مرد بمیرد، زن باید عده وفات نگه بدارد از زمان بلوغ خبر ولو بعد از یکی دو سال باشد، چه آمیزه شده باشه چه نشده باشه، چه آمیزشش مؤثر باشه مثل اینکه در سن عادی باشه یا مؤثر نباشه مثل اینکه قبل از بلوغ باشه یا بعد الیأس باشه، چه آمیزش باشه چه نباشه، بر فرض آمیزش چه اثر داشته باشه چه نداشته باشه، در جمیع حالات زن باید عده وفات نگه بدارد. این اختصاص مسئله اختلاط میاه و امثال زارش نیست که از اطلاق آیم بر بیاید و فتوا هم همین. اما اگر در غیر عده وفات سخن مطرح باشد و ازدواجی صورت بگیرد، اهم از اینکه دخول باشه یا نباشه، حکم مشترک ندارد. در نکاح دائم، نکاح منقطع، اینا اگر چنونچه آمیزش شد عده دارد و اگر آمیزش نشد عده ندارد. حالا درباره آمیزش شده هم گفتن اگر قبل از بلوغ بود یا بعد الیأس بود، چنین آمیزشی چون اثر اختلاط میاه را به همراه ندارد عده هم ندارد. منتها اون چهار فرع و مانند اون که در چهارشنبه مطرح شد جزء مسائل مستحدث است، این باید روش کار بشه. اونجا که رحم را برداشتن یا رحم را عقیم کردن یا نطفه مرد را از باروری انداختن تأثیر، یا نطفه زن را از بارپذیری انداختن تأثیر و امثال ذلک که از مسائل متأسس است، که انسان یقین دارد که اختلاط میاهی در کار نیست، آیا مسئله عده بعد از آمیزش به عنوان حکمت است یا علت؟ بر فرضم حکمت باشد، آیا از این موارد منصرف است یا نه؟ این به بحث عدد به کتاب عده برمیگردد و انسان یقین دارد به اینکه اختلاط میاهی در کار نیست و اثری هم ندارد. اما اون مقداری که متیقن هست، گفتن قبل از بلوغ باشه یا بعد الیأس باشه عده ندارد. اما این موارد چهارگانه و مانند آن به حسب علم ظاهری مثل همون بعد الیأس یا قبل البلوغ است. خب میمونه در جریان وقتی به شبهه، که اینا خطوط کلی مسئله عده است. در جریان وقتی به شبهه، چون معیار عده داشتن آمیزش غیر محرم است، چون در شبهه آمیزشش محرم نیست عده است. منتها مسائل داخلیش همچنان باقی است که آیا شبهه باید از طرفین باشد، یعنی هم بر زن مشتبه شده باشد هم بر، یا بر احد و طرفین کافی است. اون احد و طرفین باید مرد باشد یا زن. ظاهرا گفتن شبهه از دو طرف لازم نیست، اولا از احد و طرفین کافی است و اون احد و طرفین هم باید مرد باشد نه زن، ثانیا اگر مرد در هنگام آمیزش هم بر او مشتبه شد، این شبهه است و شبهه حرام نیست، و چون حرام نیست این آمیزش عده دارد. اما پس وفات عده وفات مطلق است، چه آمیزش باشه چه نباشه، بر فرض آمیزش مؤثر باشه چه نباشه، در جمعی حالات عده است. نکاح دائم، نکاح منقطع، این نکاح دائم بخواهد با طلاق یا با فصل یا با انفساخ از بین برود، اگر آمیزه شده باشد عده دارد. بله خب حرام است، ولی اون دیگه زنا نیست، حد داشته باشد و امثال ذالک نیست. بله عده هم دارد، ولی چون زن اوست دیگر. اما در اونجا که شبه هست از زن اونیست، یا در زانیه زن اونیست. خب بله اون که اصلا آمیزش نیست، چون آمیزش نیست وقتی آمیزش ندارد. اگر آمیزش نیست عده بر اون مترتب نیست. در مسئله نکاح اون حرام بلغیر است، حرام عرضی است. اما در مسئله غیر زوجه حرام ذاتی است دیگر، و معیار حرمت ذاتی است. وگرنه در مورد زهار، در مورد لعان، در مورد ایلا، در مورد عده، اینها حرمت‌های بلعرض است، اینها رو نمیگن زنا، حد زنا هم بر اینها جاری نیست. حالا در موارد خاصی از این عناوین یاد شده دلیل داشته باشه مطلب دیگه است. اما در پس جریان زوال علقه زوجیت یا به طلاق است یا به فسخ است یا به انفساخ یا به موت که یاد شد، در جریان عقد منقطع اون هم یا به انقضای مده است یا به هبه است یا به انفساخ است که به منزله موت در حقیقت. اگر این عقد انقطاعی با آمیزش همراه بود عده دارد. منتها همونطوری که در بسیاری از احکام بین عقد انقطاعی و عقد دائم اختلاف است، از نظر وجوب نفقه، مسئله ارث و مانند آن، این پرمطلب دو پرانتز باشه. بعضی آیون دیگه هم در باره مهذب باره مرحوم ابن براج کار کردن، دیدن این نسبت هایی که بهشون دادن خیلی تام نیست. حالا اگه فرصتی شد شما باز مراجعه کنید به فرمایشات ابن مهذب الباره در ابن براج، ببینید این که ایشون که میگه مطلق العقد ارث آور است، یه همچه حرفی زده یا نزده. حالا این پرانتز بسته، غرض اینه که اگر کسی خواست مثلا تحقیق بکند به این مسئله های متأخر نمیتونه بسنده کنه، مخصوصا حرفای مرحوم صاحب جواهر اینا تو بحث نقلیات، اونجا که خود مرحوم صاحب جواهر مراجعه کرده خب اعتماد بیشتری است. اونجا که مرحوم صاحب جواهر از دیگران نقل بکند اون رو باید بررسی کرد. میبینید صاحب جواهر گاهی میگن وفی فلان، یعنی من خودم دیدم، گاهی میگن المحکی فلان، یعنی دیگران دیدن. این که میبینی صاحب جواهر گاهی 10 نفر 20 نفر رو ردیف میکند، این حتما خودش ندیده، چون اون تحقیق علمی با این تتبع سازگار نیست. این افتال کرامه میخواد و میبینید اون کارش اینه دیگه، کارش تتبعیه. کمتر پژوهشگری محقق در میاد و کمتر محققی وقتش تلف میکنه ببینید فلون کسی رو گفته، فلون کسی دوستا بدل چی نفته. یه محقق بیشتر فکر میکنه تا جستجو، یه متتبع بیشتر جستجو میکنه تا فکر. او یه مفتاح الکرامه میخواد که بین 10 نفر 20 نفر 30 نفر رو گاهیشون فرصت میکنه خدا قرار رحمتش بکنه نقل میکنه. لذا در خیلی از موارد صاحب جواهر داره فی محکی فلان، یعنی دیگران گفتن منم از اونها کار میکنم. اونجا که از سنخ محکی فلان است، خب معلومه خودشون ندیدن دیگه، یا ان فلان یا فی محکی فلان. اما اونجا که خودشون میگن قال فلان، معلومه خودشون بررسی کردن. به هر تقدیر اگر چنون چه شبهه باشد، این سه عنوان مطرح است که شبه طرفین یا شبه زوجه یا شبه مرد یا شبه زن مطرح است. ظاهرن در اونجا علامه آبالی گفتن معیار شبهه مرد است، ولو زن بداند این حکم حکم شبهه نیست، اگر مرد نداند حکم شبهه است. یه فرقی هم اونجا داره، اگر حدوثاً شبهه باشه و بقا آن زنا حکم شیست. خب این مال شبهه. اما در باره زنا که حرام ذاتی است، که آیا عده دارد یا عده ندارد، اینجا دو طایفه از نصوص هست. یک طایفه این که عده ندارد، یک طایفه آن است که نه، زن زانیه باید عده نگه دارد. در جمع بین این دو طایفه بین فقها رضوان الله تعالی علیهم اختلاف نظر هست که آیا باید در هیئت تصرف کرد، یعنی این که میگوید عده ندارد او رو مقدم بذاریم، این که میگوید عده دارد حمله بر استحباب بکنیم، یا در ماده باید تصرف کرد، این که میگویند عده ندارد یعنی درباره غیر زانی، غیر زانی اگر بخواهد با او ازدواج کند میتواند بدون عده ازدواج کند، زانی اگر بخواهد با او ازدواج کند بعد استبراد باشد، یا آمیخته از دو امر، هم تصرف در هیئت هم تصرف در ماده، که بگوییم این روایت هایی که دارد باید عده نگه دارد، این مال زانی است علل اهوت لزومی یا غیر لزومی، آیا اقواس یا اهوت لزومی است یا اهوت غیر لزومی، که اهوت غیر لزومی هم به همون استحباب برمیگرده، این خیلی چیزی نیست. این بزرگوارا آمدن گفتن هم در ماده تصرف کردن هم در هیئت، هم از اون وجوب بیش از احتیاط نفهمیدن ولو احتیاط لزومی، و هم از اون اطلاق بیش از زانی نفهمیدن، گفتن اگر این زانی بخواهد با این زن ازدواج بکند باید استبرا بشود به حیزتین، ولی دیگری اگر بخواهد با این زن ازدواج بکند لازم نیست عده نگه دارد. حالا تفسیرش البته به کتاب عدد برمیگردد، اما اجمالش این است تو بحثایی که مربوط به زانی است، اونجا آیا درباره مطلق اینها مطرح است یا خصوص کسی که مردی که نسبت به اونها ازدواج کرده است. روایت وسائل جلد 20 باب 12 صفحه 436 باب و عدم تحریم تزویج زانیه و این اثر رد ابتداءً ولا استدامتن و وجوب منع ها من از زنا به قدر امکان. چند تا روایت است که در بعضی از اینها دارد به این که این میتواند ازدواج بکند و محذوری ندارد، لکن در باب 11 از همین جلد یعنی صفحه 433 بابش این است، باب ان من زنا بامرأتین لم تحرم علیه و جاز له تزویجها بعد العده من الزنا و حکم من زنا به ذات بل و مانند آن. گفتن که اگر اول حرام بود بعد ازدواج شد حلال است. مثال میزدن مثل این که درختی که باردار است اول یه مقدار میوه او را با سرقت گرفتن کار حرام است، بعد اون درخت خریدن. اینجور تو روایات هم مثال زده شد. روایت 4 باب 11 یعنی صفحه 434 مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ان محمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا که اینجا از اینجا ارسال شروع میشه، ان عثمان ابن عیسی اسحاق ابن جریر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی تزویجها، اول آلودگی دارد بعد میخواد با او ازدواج کند، هل یحل له ذلك؟ قال علیه السلام نعم اذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها بسبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها. بله میتواند اما بعد از عده. خب روایات دیگه بگد نه میشه با زن آلوده ازدواج کرد. این که بعضی از آیون آمدن جمع کردن هم تصرف در هیئت، هم تصرف در ماده، هم او را از اصلاح انداختن، گفتن اگر این مرد زانی بخواهد با او ازدواج کند بعد این قضای ماده است نه مطلق مردها، معلوم میشه که زنا عده ندارد. اون هم با احتیاط گفتن چون از عبارت بیش از نرمش احتیاطی استفاده نمی شود. آیون دیگه که این قید نیاوردن، گفتن به این که کار مستحب است چه زانی چه غیر زانی. برخی ها هم در ماده تصرف کردن به شهادت این که این روایت در خصوص ما چون از خصوص زانی سوال کرده، سوال کرده الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلك، حلال است برای او این مرد زانی با این زن زانی ازدواج کند؟ قال نعم که اذا هو اجتنبها، وقتی صبر بکند. اجتناب کردن یعنی در یه فرمون کس اجتناب می کند، یعنی گناه در یه جانب است او در یه جانب دیگر، در یه ردیف نیستن. فجتن بر رجس من الاوثان یعنی گناه در یه طرف باشه شما در یه طرف، بت پرستی یه طرف باشه شما یه طرف، در یه طرف با هم زندگی نکنید که آلوده بشید. فرون کس اجتناب می کند تجنب کرده است، یعنی موضع گرفته در حقیقت، یعنی یه جانب دیگری است اونم جانب دیگر. فرمود اجتنبها حتی تنقضی عدتها به سبراء رحمها من ماء الفجور اونگاه فله ان یتزوجها. سؤال خاص جوابم خاص. گاهی سؤال مطلق است جواب در زمینه همون سؤال است. این قاعده ترک الاستفسار رو به همراه دارد. اطلاق تو کلمه امام سلام الله علیه نیست، اطلاق تو کلمه سائل است، منتها امام سلام الله علیه رو همون اطلاق سؤال سائل پاسخ میداد، این میشه مطلق. اما اگر یه وقت خود حضرت یه کلمه مطلقی دارد، بله خب قاعده مطلق است. اینجا شخص سائل از خصوص زانی سؤال کرده، حضرت هم از خصوص زانی پاسخ داده. این اگر یه روایت مطلق باشد نمیتونه مقید اون باشه. این که این آیون درباره خصوصی اون سؤال کردن نه برای اینکه این مقید اون اطلاقات است، برای اینکه از اونها لزوم نفهمیدن. اگر از سایر روایاتی که میگوید در زنا عده هست لزوم میفهمیدن، این که مقید اونها نبود. این عدم الاطلاق است نه تقیید. سائل از یه مورد خاصی سؤال کرده، حضرت هم جواب داده. اگر سؤال مطلق میشد جواب مطلق میشنید. اگر اطلاق در سؤال سائل باشه و جواب در اطلاق در جواب مجیب باشه، یا خود مجیب سلام الله علیه مطلقا بگوید، هرگز این سنخ از روایات توان تقیید اون اطلاقات ندارن، اینا عدم الاطلاقن. نظیر همون قید غالبی بمانند اون، این نه اینکه مقید باشد، مشروط باشد، یه حرف شرطی چیزی داشته باشد. این سؤال کرده زانی اگر اینجور شد چیه؟ حضرت فرمود زانی اگر بخواهد با اون مزنیه بها ازدواج کند باید صبر کند. این دلیل نیست. اگر یه روایت مطلق بود این بتونه اون را تغییر بکنه. نه یعنی نه. سوال و جواب اینه، این مرد میخواهد با این زن؟ فرمود نه، این با صبر بکند. از کجا بفهمیم که این مار غیر زانی هم هست؟ او مبتلا به کار محرمی است، حدم بخوره باید بخورد، چرا حال دیگر این کار بکند؟ نه، مال فجور این دیگه، چون این یا صریح درخواست است یا محفوف است به ما یسله للقرینیه. اگر محفوف است به ما یسله للقرینیه، از سنخ عدم الاسلاق است، نمقیده به غیر تا به طول مطلقاتی دیگر تحبه کنه. لذا غالب فقه ها گفتن زنا حد ندارد دیگر. بعضی ها احتیاط کردن، اون تا احتیاط لزومی. غرض این است که این که فرمود حتی تنقضی عدتها به استبراء رحمها من ماء الفجور، چون ضمیر همین تنق عدتها به او برمیگرده، رحمها به او برمیگرده، ما با این محفوف به ما یسلح القریه که نمیتونیم اطلاق بفهمیم. اون بعد فلهو ان یتزوجها و انما یجوز له ان یتزوجها بعد ان یقف على توبتها. خب از کجا شما اون حکم اولی رو حکم بر لزوم نمی کنید، حکم احتیاطی میکنید؟ میگن به قرینه جمله دوم. جمله دوم اگه توبه هم نکنه خب ازدواج او صحیحه دیگه، پس معلوم میشه حکم الزامی نیست. لذا گذشته از اینکه در ماده تصرف کردن گفتن مخصوص زانی است، در هیئت هم تصرف کردن گفتن حکم احتیاطیه، برای اینکه این جمله بعدی که لازم نیست توبه بکند که ره. چرا؟ بله، غرض اینه که خود زانی باید تنبیه بشه، چرا دیگری؟ اگر حرمتی برای ایمانی است. لذا شما بینید غالب روایاتی که در این زمینه وارد شده اصلا سخن از عده نیست، چندین روایت است، هم در باب 11 هم در باب 12 سخن از عده اصلا مطرح نیست. این حضرت سوال میکنند به این که لا بأس فی حدیث، لا بأس اذا زنا رجل بامرأتین ان یتزوج بها بعد و ضرب مثل ذلک، را گفت مثل این رجل سرق ثمرت نخلت ثم اشتراها بعد، مثل مردی که سرقت کرده میوه درخت نخل را بعد درخت خریده. این قسمت بعدی روایت 9 دارد که سأل دوان رجل زنا بامرأتین الهو ان یتزوج به واحدت مرهم، قال نه لا یحرم حلالن حرامون، یه کار حرامی که حلال و حرام نمی کند. یکی دوتا روایت نیست، باب 11 هست، باب 12 هست. اگر چنون که حتی همسر او اگه آلوده بشه، چند تا روایت دارد که اینا میشه بقیه زندگی رو با او زن آلوده گذروند. اگر چنون که احتیاط میکنن، برای اینکه در این سوال خصوص زانی مطرح شد، فتحصل که در زنا دو طایفه روایات هست، یک طایفه میگوید باید عده نگه دارد استبرا کند، و طایفه دوم که اکثر و عددن هست میگن لازم نیست، و دو جور جمع کردن، یکی تصرف در هیئت که رو حل و استحباب کردن، یکی تصرف در هیئت با تصرف در ماده. البته این تصرف در ماده نیست که حمل بکنیم بر او، چون خود ما اون روایتی که میگوید عده نگه دارد سؤالن و جوابن در مورد خود زانی است، این تصرف در ماده نیست. خود این محور اصلی سوال اینه که مردی با زنی آلودگی کرد چیکار بکنه؟ اینو نمیگن تصرف در ماده کرد، اینو ما حل میکنیم بر اونجا. این خودش زمینش زمینه زنای خود شخص است. اما حالا درباره اصل بحث که مرحوم مرحوم محقق رضوان الله تعالی مطرح کردن که عده محتمت راست، چون درباره عده حکم جامعی لازم بود این است. درباره خصوص مسئله بعضی گفتن که اگر عقد انقطاعی به انقضاء المده او به هبت المده او به عامل دیگر منقطع شد، رخت بربست، این زن باید عده نگه دارد که اگر آمیزه شده باشد، اولا آمیزشش مؤثر باشد به این که قبل البلوغ یا بعد الیأس نباشد، ثانیا یا همچه آمیزشی که در معرض اثر گذاری است با عده همراه است، این مورد قبوله. اما عده دو حیزه است، عده یک حیزه است، عده یک حیز و نصف است که یکی تفسیر میخواد یه یک حیز و نصف یعنی چی؟ یا چهار ماه و ده روز است او چهار ماه و پنج روز است. در این گونه از مسائل چون چهار طایفه روایات هست، چهار قوله، در بعضی از امور دارد که خصوص این عده عقد انقطاعی نیست که این سه ماه و دو ماه و ده روز یا سه ماه و ده روز، اینو از ثلاثه اشهر یا اربعه اشهر، یه اختلاف داخلی هست که اینجا ماه سی روز مراده یا لکل شهرن حکمون. در بعضی از موارد قرینه همراه است که منظور سی روز نخست عنوان شهر. گفتن بعضی از فقها رضوان لرم که ماهی که به معنی مثل رجب و شعبان اینها حساب دقیق نداره، چون گاهی سلخ داره، سلخ یعنی آخر. این که قبلا تو کتاب های تقویم های کتابچه می نوشتن این ماه سلخ ندارد، یعنی آخر ندارد، سلخ یعنی آخر، غره یعنی اول، غره ماه فلانه، سلخ ماه فلان، سلخ ندارد یعنی آخر ندارد، سی روز نیست، بیست روز روز است. این آیون که احتیاط میکنن میگن به این که ماه به معنای رجب و شعبان و اینها ضابطه ریاضی ندارد، گاهی کم گاهی رسیده، ما برای این که حساب اون دقیق باشه همون سی روز رو بگیریم، ریاض به حکم ریاضی نزدیکتر است و به احتیاط نزدیکتر. در اینجا این دو نظر هست که گفتن سه ماه آیا ماه نظیر رجب و شعبان و ایناست یا سی روزه. اما در جریان عمره که لکل شهر عمرتون، اونجا این حرف رو نزدن، لذا خیلی از بزرگان تو ماه رجب که وارد حرم می شدن، اواخر ماه رجب بود، اینا میگفتن ما توفیق دو تا عمره رو داریم، تو 25 26 ماه رجب وارد میشدن، تو آخرای ماه رجب یه عمره انجام میدادن، اول ماه شعبان هم یه عمره انجام میدادن، با اینکه یه هفته بودن دو تا عمره انجام میدادن. لکل شهرن عمرتون، اینجا نمیشه گفت که آیا این شهر نظیر رجب و شعبان است یا سی روز و احتیاط در سی روزه. نه خیر، این لکل شهر حکم بر ماه رجب اینه، حکم ماه شعبان اینه، و این به نظر اقوا میرسد که لکل شهر عمرتون اینه. گرچه اگر چون که این هم نباشه هر روز میشه عمره انجام داد، این تو نیست که یک ماه باید فاصله باشه یا ده روز فاصله باشه، هر روز میشه عمر انجام داد. این روایاتی که آمده ده روز باشه یا عشر ایام باشه یا شهر باشه به مراتب فضل هم میشه. غرض اینه که بعضی از مسائل ظرفیت این رو ندارد، اصلا جریان عده این ظرفیت ندارد، که حالا کسی آخر ماه شعبان طلا گرفته بگی یک روز اونجا گذشت، اول ماه چیز رجب یا آخر ماه رجب شد، اول ماه شعبان میگن دو ماه شده. اینجور نیست، این معلوم است که عدد لازمه. لذا این بزرگان آمدن گفتن که ماه قمری معیار نیست، ماه شمسی رو حساب بکنید که مسئله سلخ و امثال سلخ حل شده باشه. در این روایتی که جلد 21 صفحه 75 باب 40 آمده، یک روایت بخونی، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا اصحابهی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمرأة على حکمه ولكن لا بد له من ان يعطيها. این بحث میراث نیست، بحث متعه اینه. صفحه 51 روایتی که از زراره نقل شده است اینه که ان كانت تهیزو فهیزتون، اگر در سن من تهیز است و حیز میبیند یک بار که عادت بشود کافی است. و این کانت لا تهیزو فشهران و نس، حیز نمیبیند. این که میگن یک حیز و نس یعنی یک شهر و نس، بگن حیز که نس ندارد که وسط حالا عادتش 7 روزه، وسط حیز وسط حیز دیگه. این که میگن حیزتون ونس یعنی شهرون ونس، وگرنه حیز ونس یعنی چی؟ نه، منظومه که وسط حیز که نمیشه با ازدواج کرد که. برای این است که الان وسط آلودگی است، این وسط آلودگی حکم اونو ندارد که. خب پس بنابراین این که میگن یک حیز ونس همونطوری که اینجا آمده است و این کانت لا تهیزو فشهرون و نصف، یعنی اون مدت را با نیم اون مدت همراه بکنن. روایات دیگری در همین باب است که انشاءالله فردا مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.